أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين مسئله ای که مطرح شد و به مناسبت این تنبیه سوم که آیا ید در منافع هم مؤثرون و اثبات مالکیت منافع را هم می کند ام لا. مرحوم آقای نراقی در عوائد نفی کرد و گفت یختص الید بالاعیان و نه در منافع. وجوهی ذکر کرد ولی وجه اخیرش وجه عمده بود و گفت اصلا در ید در منافع موضوع نداره، منفعت امر متدرج الحصول، اون چی که حاصل شده که مضا نسبت به آینده هم هنوز وجودی ندارد تا ید بهش تعلق بگیرد. خب یه اشکال عمده ایه. در رابطه با این بیان ایشون سه مطلب عرض کردیم. یک، مطلب نقضی، پس چطور یتعلق به الملکیه. دو، مطلب حلی، یک بیان حلش به این که در اعتباریات یمکن اعتبار و مایعتی ولو حقیقتا وجود نداشته باشه. دو، نه اصلا حقیقتا وجود داره و شما خلط فرمودی بین منفعت و بین انتفاع. انتفاع تدریجی الحصوله ولی منفعت عرفاً یعنی چی؟ نه اون انتفاعه. منفعت به صدق عرفیش و اونچه که عرف از این کلمه میفهمد و حقیقتی رو که عرف ازش درک میکند قابلیت الانتفاعه. قابلیت یه امریست موجود ولو انتفاع تدریجی. قابلیت الانتفاع امر موجود، یه شیئی قابلیت یک نوع انتفاع رو دارد در حالی که در کنار شیء دیگر قابلیت انتفاع رو ندارد. یه میوهی قابل خوردن هست، یه میوهی نه قابل خوردن نیست. عرفاً میگیم این منفعت این خوردنه و اون این منفعت رو ندارد. یه خانه قابل سکنا هست، میگه چنین منفعتی دارد. یه خانه قابل سکنا نیست، میگه منفعت ندارد و از این قبیل. اینا همین تعبیرات عرفیه، استعمالات عرفیه و از مجموع اینها روشنه که منفعت به خود اون انتفاع خارجی نیست بلکه قابلیتشه. ولذا هم فقها کلهم این تقسیم رو در عبارتشون دارن، منفعت مستوفات و منفعت غیر مستوفات. منفعت غیر مستوفات چیه؟ چه منفعتی است که مستوفات هم نشد؟ مستوفات نشد یعنی انتفاع برده نشد، انتفاع نبود ولی منفعت هست. اون چیه اون منفعت؟ همون قابلیتش. این قابلیت امر مستقر موجود و از این جهت قابل استیلا و قابل یده. این بیان، این دو بیان جواب این اشکال در حقیقت به نحوی اشکال عقلی مرحوم نراقی. ولی حالا دنبال این بیان همینو بخوایم بیشتر روشن کنیم. منفعت یعنی اون قابلیت، معناش این. اما آیا یمکن ید بر منفعت بدون ید بر عین؟ بحثی که آمدیم اینا رو خوب دقت کنیم، با این که دفاع کردیم منفعت چیزیست و قابل ید، اما هل یمکن ید بر منفعت بدون ید بر عین؟ نه، ید من بر منفعت لا یمکن بدون ید بر عین، برای اینکه اون قابلیت بدون ید بر عین نخواهد بود. پس ید بر اون منفعت بدون ید بر عین نخواهد بود، منفعت استقلال در وجود که ندارد، ولو تصویر کردیم یه قابلیت یه صفته، ولی این صفت قائم به عینه، خودش استقلال در وجود نداره، پس نمیتونه ید بر او تعلق بگیره، منفعت تحت ید قرار بگیره مستقلن، اینش ممکن نیست. اجازه بدید حالا صبر کن، هنوز اصلا مسئله تصویر نکردید تا بگیم چی، دقت کنید. این میشه خودش سوال، هل یمکن الید علی المنفعه بدون ید بر عین مستقلا؟ ما به بیانی که عرض کردیم، هر منفعت اون قابلیت یه عرضی است قائم به عین، پس بدون اون نمیشه برش ید و استیلا داشته باشه، تابع عینه. بعضی ها خواستن تصویر کنن که نه، شدنیست، میتونیم یه جایی تصویر کنیم منفعت مورد ید قرار بگیره در حالی که عینش مورد ید نیست. مثال زدم، یه عین موقوفه ای که وقف است برای افرادی اعیانی ولی متولی داره، عین در اختیار متولی است، تحقیقی این موقوفون علیهم نیست، باقی مزرعه ای ملکی پاپارتمانی چنینی وقف بر طلاب، بسیار خوب، اما این باق و ملک و مزرعه که تحقیقی طلاب نیست، خبرم ندارن کجا هست، نمیتوننم بدوننم بشنسنم، تو باق راشون نمیدن، پس ید بر باق ندارم، اما در این حال ممکنه ید بر منافعش پیدا کنن، وقتی درآمدش را میوهش را زراعتش را میارن تقسیم میکنن بین یک عده از اونها تحویلشون میدن، الان این چیه؟ منفعت وقفه، پس ید دارن بر این به عنوان منفعت الوقف، در حالی که بر خود وقف استیلا و ید ندارن. چهنه با این مثال بگیم یمکن استیلاء بر منافع بدون استیلاء بر عین. گفتن بعضی از بزرگان نه، این یه محاسبه اشتباهه، علتش اینه، اینجاییه که شما فرض کردید میوه یا درآمد یا اجاره اون نقد شد اوردن تحویل شما دادن، این الان خودش عینون، این خودش عینون و به حساب عین تحت ید شما قرار میگیرد، عینون مستقل. حالا ببینید، اجازه بدید تموم کنم، شما مثالی یه عین مستقله و لذا یقعو تحت الید و الاستیلا، نه منفعت به اون معنای قابلیت، پس به اون معنا نیست، چیز دیگه ای شد.
انتفاع
هست؟ ها؟
انتفاع؟
نه، انتفاعش که حالا دیگه اینم اینو از اونم گذشت. حالا شما
اگر ماشینی رو شخصی اجاره میکنه،
خب
خود صاحب ماشین تحت ید خودش، اما منفعت ماشین مال مستاجر.
خیلی لطف فرمودید هست آقا،
سلامت نقضی سیاه
منفعت ماشین تحت، الان خود ماشینم تحت یدش هست یا نی؟ چرا؟ تو ماشین نشسته؟ این تحت ید یه مثل استیلا داره الان بر اون ماشین که دوش نشسته، میتونه نشینه. مثالی که قبلا زدی، راننده اون کسی که در سوار بر مرکبه، یه کسی هم لگامشو داره، اون کسی که سواره ذلیت هست یا نیست؟ میدونم اون کسی که سواره ذلیت هست یا نیست؟
به نظر استیلایش هم خود
سواره. این سوار بودن استیلا نیست؟
فقط بردن منفعت.
نه، سوار بودن استیلا نیست؟
نه
داره منفعت. ببین آقای حالا گاهی اوقات یه مثال، یه کسی اومد دید یه آدمی دمر افتاده، نه دیگه حالا این دیگه آقای قیصری جواب تو و همچنین
مثلا منفعت در همین مثال پس چی میشه اگه میوه یا پول نباشه؟
میوهش حالا عینیت پیدا کرده، این دیگه منفعت نیست، عین اون نتیجه اون منفعته، اون منفعت قابلیت بود، از اون قابلیت حصل یک عین جدید موجود خارجی که این میتونه عین، تا الانم که تحویل من نداده بودن ملک من نبود، حالا تحویل من دادن، تملیک من کردن، شد ملک من.
باز منفعت حساس بود؟
نه الان دیگه مثلا منفعت نیست به اون معنا.
عرف بگید منفعت باقه،
عرف بگه بله، ولی با اون که منفعت چیه؟ بله درآمد سوده، ولی سودیست که عین شده، نه اونی که شما این کار بکنید بگید تحقیقت وارد نمیشه، نه این عین شده.
یعنی میخوام بگم مثلا عین مثلا منفعت یکم عین خارجی،
عین خارجی منفعت نیست، عین اون. شما ببینید منفعت و عین رو در قبال هم قرار دادید، ید علل اعیان، ید علل منافع، منافع رو آوردید، اون امری که حاصل نیست، وجود ندارد، این که وجود دارد خودش.
حضرت استاد انتفاع از منافع همه جا مستلزم استیلال بر ید نیست، بله اماریت مثلا بر اماریت منافع چیز داره انتابه
استیلاء علی منافع بدون استیلاء بر عین. ببینید عبارات ها رو قاطی میکنید، نمیدونم حالا در تسامح در بیانتون یا نه، بحث آیا کاری نداریم به اماریتش و ملکیتش و اینا، هیچ، همه اینا در پایه مطلبی. استیلاء بر منافع یمکن بدون استیلاء بر عین؟ بر عین چجور؟
انتفاع ببریم از منافع بدون اینکه اجاره کرده منزلی را،
خب
اجاره رو به کسی دیگه واگذار کنه، هبه بکنه، یه منفعت رو،
بله،
حق سکنا،
بله،
هبه بکنه.
شمایی که به او اجاره دادید ید بر این منافع داشتید یا نه؟ ید بر عینم، یعنی کلید خونم دستتون بود؟
نه، ید مستلزم این نیست، از وقتی بگه انتفاع در اینجا مستلزم نیست.
اگر شما نتونی خونه رو تحویل این مستاجرت بدی،
خودش
رو بگیره، نه، اینم یه رو یده، ولی میگه اگر نتونی، میاد میزنه تو صورتت، میگه چیزی که در اختیار تو نیست چرا اجاره دادی؟ وقتیست که شما یده بر اون خونه، حالا ید به مراتبه، کلیدش الان دستش باشه یا کلیدش رو سپرده یا گفته هر که گفتی بیا، هر که فرستادی من بهش میدم، ید داری بر اونجا. اگه این اختیاراتو نداشته باشی که نمیتونی اجاره بدی به دیگری. همه اینها نه، یده بر عین هست تا یده بر منفعت داره، این مثال های مختلف که میزنید. و من هذا القبیل ید بر حق الاختصاص. گاهی منفعت رو کسی مالک نیست، ولی نسبت به یه چیزی حق الاختصاص دارد. شما اگر توی حجره یک مدرسه ساکنی یا یه قسمتی از مسجد رفتی رهن گذاشتی نشستی، نسبت به اون مکان، نسبت به اون حجره حق اختصاص داری. مالک مدرسه و یا مسجد نیستی، مالک منفعتش هم نیستی. در این موارد میگی مالکیت نداره نسبت به این منفعت، ولی حق اختصاص داره، یعنی کسی نمیتواند او رو به زور از اونجا خارج کنه. خب این حق اختصاص یمکن بدون استیلاء بر عین، اگر کسی استیلاء بر یک حجره نداره چطور حق اختصاص نسبت او پیدا کنه؟ یا اگر استیلاء بر نقطه ای از مکان مسجد نداره چگونه حق اختصاص براش پیدا می شود؟ حق اختصاص در اینجا که برش استیلاء پیدا می کنه بر این مکان، به تبع استیلاء بر مکانه و بدون او تصویر نداره. بله؟ حق چی؟
حق اختصاص حق منفعت نمیاره؟
حق منفعت چرا؟ حق اختصاص حق انتفاع، حق انتفاع میاره نه منفعت. حق اختصاص خودش نشسته اونجا، منفعتش رو مالک نمیشه، نخیر مالکیت نداره. ولذا اگر کسی آمد ای رو از اینجا بیرون کرد ضامن اجرتش نیست، به خلاف این که اگر خونه ای که مورد اجارشه دیگری اومد به زور بیرونش کرد ضامن اجرتشه. ولی اینها در مسائل مالی و بحث‌های اقتصادی خیلی دقیق هم هست و البته خیلی هم خوب در روایات ما، در به اصطلاح فقه ما، اینا خیلی دقیق بررسی شده. فروع بسیاری که در خیلی از حتی به اصطلاح حقوق خارجی ها هم وجود نداره، هنوز خیلی ریزکاری های این مسائل. بله در مورد منافع اگر یه حرفی رو مرحوم سید در تتمت العروه مطرح میکنه که ممکنه بگیم ید بر منافع ید بر عینم هست، از همین جا گرفته میشه که ید بر منافع لا یمکن الا بالید بر عین. اما حالا عکسش، اگر منافع اومد خود شد عین، مثل همون میوه باغ که آوردن تعبین من دادن، ید بر این منافع سید میگه یحتمل ان یعد ید بر عین. چرا؟ این دست متولیه. اما اگر فردا دعوا شد بین ما و یک عده دیگر، ما میگیم این موقوفون وقفه بر طلاب این مدرسه است، اونا آمدن گفتن نه وقفه بر مطلق طلابه نه طلاب این مدرسه، یا وقفه بر طلاب این مدرسه است و طلاب اون مدرسه، اگر نزاع شد در این، اون وقف سر جا خودشو دست متولیه نسبت به این طلاب و اون طلاب که تفاوتی نمی کنه، پس ید هیچ کدوم نسبت به اون نیست. اما اگر در این سالهای گذشته مرتبا منافعش بین ما تقسیم می شده، پس ید ما بر این منافع بوده و میتونیم این ید را شاهد قرار بدیم بر ملکیت این منافع و اینکه این عین وقف علینا اختصاص داره، وقف این عین بر ما، به همین وسیله این ید ای رو اثبات کنیم. این احتمال را مرحوم سید در عروه در جلد دوم تتمت العروه صفحه 121 این مسئله را در اونجا مطرح فرموده، به اصطلاح که اگر در دست منافع بین عده‌ای تقسیم میشد و کانت العین بید المتولی فانه و ان کان لا استیلاء لهم خارجا علی العین، این طلاب که استیلاء بر اون عین موقوفه ندارن، ولا علی المنفعه نسبت به منفعتش هم استیلا نداشتن الا بعد الارسال الیهم، بعد از این که این منفعت عینیت پیدا کرد و برای اینها دادن، الا ان استقرار ذالک، اینی که چند سال این گونه بوده است، یعد استیلا ان علل عین خارجن عرفن، عرف میگه پس اینا استیلا دارن بر این موقوفه، فلب دعاها غیرهم لا تسمع منه الا ببینتن. خب ما حالا این قسمت ادعای مرحوم سید، بحث عرفیش، مرحوم سید انصافا از فقهایی است که در مسائل به اصطلاح اقتصادی، مسائل معاملی به تعبیر فقها، خیلی مسلطه. در حاشیهش بر مکاسب حاشیه بسیار خوبی است، قوی ترین حواشی است، ولو حاشیه مرحوم آخوند هم خیلی قوی است، البته مرحوم آخوند مختصر، مرحوم سید مفصل تر، ولی تعبیری که از مرحوم امام نقل شده میفرمایند، ایشون فرمودند ظاهرا سید در حاشیه بر مکاسب کمر شیخ و شکسته، این تعبیر یعنی خب خیلی قوی برخورد کرده. و از خصوصیاتش اینه که معاملات قسمت‌های عرفی، پایش روی فهم عرفی است و مرحوم سید در این جهت قوی بوده است. بعد از ایشون هم مرحوم شیخ در مکاسبی که داشته معروف بوده اون زمان، مکاسبشون روی همین جهت، حالا همین است که به عنوان مکاسب مرحوم های عراقی چاپ شده که تقریرات ایشونه به اصطلاح. بحث عرفیت در اونجا هست و لذا بعضی های وقتی تعبیر کردند و بعضی هم استنکار میکردند، گفته بود مرحوم سید خیلی سکولاره، سکولار در این جهت در مسائل عرفی و به اصطلاح، گفته ده چرا این کلمه کفره راجع اون گفتید مثلا، حالا یعنی عرفیتش قویست در این مسائل، این ادعایشون. حالا این بحث به جای خودش، برگردیم به اصل مطلب. پس گفتیم ید منفعت به نحوی میتونه تحت ید قرار بگیره، قابل تعلقیته، ولی تعلقیت به منفعت بدون تعلق به عین نمیشود. این دوتا ثابت. حالا این سوال در جایی که عین در تحت یده، منفعت هم تحت یده، آیا اینجا دو یده؟ الان حالا احتمالات، تعلق ید به منفعت یک استیلا و ید مستقل در قبال استیلا متعلق به خود عین. الان تو خونه‌ای که نشسته هم ید داره نسبت به اصل خونه، هم ید داره نسبت به منفعت خونه، دو تا ید داره. خود مالک دو تا استیلا داره، عینش، استیلاء بر عینش، یحکی از ملکیت عینش، استیلاء بر منفعتش، یحکی از مالکیت منفعت، هر کدوم جدا جدا و مستقل در عرض هم. این حقیقتش. یا نه، مالک تبعیت دارد بر عین، استیلا دارد، ید دارد بر عین ابتداعا و به ذات، و به تبع عین استیلا دارد بر منفعت، که استیلا بر منفعتش تبعیست. دو تا استیلا هست ولی نه دو استیلا مستقل. استیلا بر منفعت تبعاً مرتبه دوم در رتبه بعد، نه در عرض استیلای اول. این دو احتمال. احتمال سوم اینه که نه، در اینجایی که مالکه یه استیلای، استیلاء بر این خونه به همه خصوصیاتش، ملکیت عینش و منفعتش، همه یه استیلاء واحد بیشتر نیست. البته این استیلاء واحد هم حکایت از ملکیت عین می کند و هم ملکیت المنفعه، منافاتی نداره. یه استیلا یک ید حاکی از دو ملکیت بشود. اینا رو ثبوتاً تصویر بفرمایید. اون دو بیان اول میگفت دو استیلا، بیان اول دو استیلا در عرض هم، بیان دوم دو استیلا در طول هم، بیان سوم میگه یک استیلاه ولی دو ملکیت. این سه احتمال. احتمال چهارم اینه که نه، یک استیلاه اونم بر عین. و لا یحکی الا الملکیت العین، از یه ملکیت هم حکایت میکنه نه دو ملکیت. بله، ملکیت العین تستتبع ملکیت المنفعه، راه وصولمون ید بر عین حاکی از ملکیت عین. ولی وقتی ملکیت عین ثابت شد، ملکیت تستتبع ملکیت منفعت را، نه ید تستتبع ید بر منفعت را، و نه احتمال سوم که بگیم خود اون یه ید کاشف از دو ملکیت باشه. نه، یک ید است و کاشف از یک ملکیت. چیزی که از ملکیت الید تستتبع ملکیت المنفعه را. اینم چهار احتمال. یه احتمال پنجم این است که ید بر منفعت یمکن، اما نه، مالکی که این مال اوست و در اختیارش هست نسبت به منافعش یدی ندارد، ملکیت خاصی هم نسبت به منافع ندارد، نه ید دارد و نه ملکیت. مرحوم سید در عروه در باب اجاره، اونجا خب معروفه که اجاره تملیک منفعته. مرحوم سید اونجا یک احتمالی رو مطرح کرده، گفته نه، اجاره لیست الا تسلیت على عین لن انتفاع بها به عوضن. حقیقت اجاره تسلیت به حصه تملیک منفعت نیست، بلکه اجاره تسلیت بر عینه. این رو در اختیارش گذاشتن للانتفاع، که اون وقت یترتب برش آثاری، یک احکامی، مسائلی در باب اجاره. این پایش اینجاست که نه، اصلا نسبت به منافع یک مالکیت مستقل نیست. اینا احتمالات مختلف بعد از این که فرض کردیم. نه خیر، احتمال قبلی، احتمال چهارم میگفت میشه، بحث در یدش بود، یدش لا یکشف الا از ملکیت منفعت این. بله، ملکیت این تستت به ملکیت منفعت را، تازه منفعت هم یه چیز جدا. احتمال پنجم نه، صحبت این است که یستت به هم نداره منفعت اصلا، هیچی برای خود مالک این، این رو مالکه، نه مالک منفعت. ولذا وقتی اجاره میده، اینی که گفتن اجاره یعنی تملیک منفعت، دروغه. منفعتی نداشت مالک که تملیک کنه. حرف اینه، خیلی فرق داره بین پنجم و چهارم. بله، مشتبه بر کی؟ حالا خیلی هم زود قضاوت نفرمیدم. اینا احتمالات خمسه ای که هست. نخه نخه، نه خیلی سلطه بر این دارد لل انتفاع مالک همین اندازه بهش واگذار کرده و داشته بر البته قاطع نمیگه سیدا سید به عنوان یک احتمال مطرح کرده این مطلب را من عرض کرده حالا خوب دقت کنید بعضی از آقایون فرمودن که بعد از اون جوابایی که از مرحوم نراقی دادیم و منفعت میتواند تحتیت قرار بگیرد و امثال این گونه چیزها پس این احتمالات ثلاثه اخیر جا نداره منتفیست جواب اینا نه یا احتمال اول یا دوم یک بر منفعت تعلق میگیره اما مستقلن و در طول عرض در تو عرض او و اما بله در طول او مستقلن اینه که جمعیت بر منفعت تعلق نمیگیره منتفی شد اون حرفا رو زدیم تعلق میگیره بنابراین دیگه این احتمال سوم و چهارم و پنجم هر سه منتفی است بریم سراغ همون دو احتمال اول مرحوم آقای بجنوردی در قواعد الفقهیه شد این ادعا رو دارن مرحوم آقای فاضل هم در قواعد الفقهیه شد از این احتمالیشون تبعیت کردن دو اینو فرمودن ما عرض میکنیم این لایکفی یه بحث این است خوب دقت کنید یمکن تعلق الید بالمنفعه دعوای ما با مرحوم نراقی این مطلب بود اون جواب هم در مقابل ایشون که میگفت لا یمکن چون اصلا وجود نداره ید مال وجود قاره او که وجودی نداره پس لا یمکن نه به اون بیانات گفتیم یمکن یمکن و تعلق الید یه مطلبه اما حالا این که عملا در خارج ید بر منافع چگونه تعلق میگیرد در طول در عرض این در طول این یا نه اون جایی که با این همراه چنین و چنان این مطلب آخر یه بحث در امکانه یه بحث در وقوعه بحث با مرحوم نراقی در این بیان اخیرشون بحث در امکان بود بحث در این پنج قسمی که کردیم بحث در وقوعه که وقوعیت نسبت به منافع به چه شکل خواهد بود ولی قائلن یقول بله یمکن ولی گفتیم یمکنم به قسم اول یمکنم به تصویر دوم ولی یمکنم تصویر سوم و چهارم و پنجم که ید بهش تعلق نگیرد عملا خارجن این در وقوعشه ولی یمکن عقلا کسی که مالک خود اینه دیگه نسبت به منفعتش یه مالکیت دوم یا ید دوم نداشته باشی این یمکن پس صرف اون بحث لا یکفی برای این که این پنج وجه رو بگیم نه سه وجه اخیرش رو بذار کنار و فقط دو وجهش مورد نظره پس ماییم و این پنج وجه حالا با این پنج وجه چیکار کنیم باید بریم سراغ ادله اطلاقات مثلا سیره عقلا و روایات ببینیم از اونها چی استفاده می شود بله حالا بیایم سراغ این بحثی که در اینجا مطرح شده که آیا ید بر منافعم تعلق می گیرد و حجتون اصل بحث مرحوم نراقی ببینید مرحوم نراقی بحث رو اول اینطور مطرح کرد هل یتعلق الید بالمنافع ام لا چند وجه آورد هل الید علی المنافع حالا به تعبیر دیگر حجت علی ملکیت المنفعت ام لا آخریش این بود که یدی تعلق نمیگیره لا یعقل الید علیها ولی سه وجه اول دیگرش توجیهاتی کرد، تصویر می کرد تعلق ید را، ولی می گفت این حجیت نداره، دلیل بر حجیتش نداریم، لعدم تمامیت الاجماع و لعدم شمول الاخبار و امثال اینها. اون معنیش این بود ید تعلق می گیره، ولی ید بر منافع نه، دلیل بر ملکیت نیست. کنه برگردی برف نراقی، در بحث با مرحوم نراقی ابتداعاً بحث اخیر رو که رفت سراغ یک بحث ریشه‌ای عقلی که اصلا ید بهش تعلق نمیگیره به کلی منکر شد، اونو ابتدا حلش کردیم. نه، میتونه ید بهش تعلق بگیره، اما اگر تعلق گرفت دلیلون علل ملکیت املا. این سوال فقط روی دو احتمال اول قابل طرحه، یعنی بگیم ید بر منفعت اما مستقلن فی عرض الید بر عین یا مستقلن فی طوله، ید بر منفعتی تصویر کنیم، اون وقت بگیم آیا این ید بر منفعت حجتون علی الملکیت املا. اما اگر رفتیم سراغ اون وجوه سوم و چهارم و پنجم، این بحث در اونجا قابل طرح نیست. چون در وجه سوم میگفتیم به این که نه، ید بر منفعت تعلق نمیگیره، متعلق بالاعیانه، ولی یک شفت، یه ید واحد بیشتر نیست، یه ید واحد کاشفون ان ملکیت العین و المنفعه، صورت مسئله پاک میشه. یا احتمال چهارم که نه، اصلا ید به اصطلاح حجت بر مالکیت عینه، ید به عین تعلق میگیره نه به منفعت اصلا، لا یتعلق خارجن ولو یمکن، ولی تعلق خارجی نداره، نمیشود، ولی ملکیتش تابع للعین، بنابراین دیگه این بحث نمیاد که آیه ید بر منافع حجتون علی ملکیت المنفعت املا، دیگه این بحث در اینجا مطرح نمیشود. اما رو اون دو قول اول، رو اون دو احتمال اول، بله جای طرح این بحث هست. ید بر منفعت را تصویر کردیم ثبوتاً مستقلاً، حالا اما در عرض ید بر عین و اما در طول ید بر عین، آیا این ید میتواند به اصطلاح دلیل بر ملکیت باشد یا نه. و یظهر الثمره، در اونجایی که ملک در دست کسی است، منفعتش رو الان در استیلایشه، مع العلم به این که مالک عین نیست، اون جایی که عین عیناً و منفعتاً در اختیار کسی که ید این ملکیت خود عین را، خب یدش بر عین، حالا ید بر منفعت، حالا به هر شکلی تصویر کنی، چه به مستقل، چه طبعاً، ارزان، طولاً، چه دلیل بر ملکیتش طبعاً، یا بیان چهارم و پنجم، در حال ملکیتش نسبت به منفعت هم ثابتون. اما جایی که بدونیم نه، خودش مالک عین نیست، ولی استیلا دارد، ید بر منفعت دارد، ولو به تبع ید بر عین، الان نسبت به عینش هم مستحجر استیلا داره، ولی به علم به این که مالک نیست، اونجا یدش از حجیت بر ملکیت ساقطون، چون میدونیم مالک نیست. اما نسبت منفعتش چی؟ اگر آمد مالک گفت یا کس دیگری گفت نه این قاسبانه اینجا نشسته، او گفت نه من اجاره کردم، مالک منفعتم، آیا این یدش بر منفعت حکومت داره؟ کاشفیت از ملکیتش نسبت منفعت داره؟ املا. بحث رو این دوتا میاد و ثمرش در اینجاست که جدا می شود مالکیت منفعت از مالکیت عین، جاییست استیلاء بر عین و منفعت، گفتیم جدا هم نمیشه کرد، استیلاءش بر منفعت به تبع استیلاء بر عینه، یدش بر منفعت به تبع یده بر عینه، ولی یده بر عینش سقط عن الکاشفیه بالعلم، اما یدش بر منفعت چی؟ این دو فرض اول و دوم میشه این بحث رو طرح کرد. رو فرض سوم و چهارم نه، مالکیتش بر منفعت به تبع مالکیت بر عین بود. این آقایی که میدونیم مالک عین نیست که دیگه نمیشون کشف بکنی براش، ولی در قول اول و دوم این بحث میاد که آیا این تابعیت رو دارد، این با کاشفیت رو دارد املا. باید بریم سراغ ادله. وجوه اولی که مرحوم نراقی ذکر کرد ناظر به این قسمت از بحث، انشاءالله روز شنبه به یاری خدا. حالا ما میخوایم همین احتمال را جزمیش کنیم.